أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم الشيخ عليه الرحمة در رسائل بعد از اینکه تبیین کردند که اصل مثبت حجت نیست، مقصودم از اصل مثبت یعنی حجیت استصحاب یا سایر اصول نسبت به اثر شرعی مترتب بر او به واسطه غیر شرعیه، موردش اینجاست. نه، این اثر شرعی لا یترتب علیه، چون اون اثر مترتب است بر اون واسطه، اون واسطه هم فرض این غیر شرعی و استصحاب و تعبد به اون موضوع، این واسطه غیر شرعی رو اثبات نمی کنه. پس موضوع برای اون حکمی که مال اینه حاصل نشده، به خلاف اینکه اگر این واسطه شرعی بود خودش ثابت میشد، مترتب میشد بر اون ذل واسطه، موضوع حاصل میشد برای حکم بعدی، باز اونم میتونست موضوع باشد برای حکم بعدی. هرچی که این موضوع شدن ها موضوعات شرعی باشه، بله، یکی پس از دیگری یترتب. مرحوم های آخوند حالا با این تفاوت در تعبیرشون، در بیانشون اینو اینجور بیان میکردن که موضوع آثار شرعیه رتبه اول و یا مترتب بر آثار شرعیه رو شارع لحاظ کرده و گفته لا تنقض الیقین، اما نسبت به آثار شرعی مترتب علل واسطه غیر شرعیه شک داریم که لحاظ کرده باشه، دلیل ثابت نمی کند. ما عرض کردیم نه، این بیان لایته، لا تنقض هیچی رو لحاظ نکرده، حتی آثار شرعی بلا واسطش رو هم. لا تنقض نهی از نقض نسبت به خود مشکوکه، تعبد به خود اونه، تعبد به اون که شد موضوع، اون چی که حکمی که برش یترتب با تعبد به او حاصل می شود موضوع، اون حکم یترتب علیه. بیانمون رو به این شکل عرض کردیم. در هر حال شیخ استثناء می کند مگر اونجایی که واسطه خفی باشد. مرحوم آخوندم این رو می پذیرد، خفاء الواسطه. تحلیل شیخ و مرحوم آخوند اینه که در اونجایی که واسطه خفیه، عرف اون اثر معل واسطه را، چون واسطه خفیه، این واسطه درج در مطلب شده دیگه، او رو نمی بیند، او رو یرا من آثار این ذل واسطه، از آثار خود مستصحب، یرا من آثاره شرعن، و چون نظر عرف متبعه، پس بنابراین یترتب بر مستصحب. چه به بیان مرحوم آخوند، چه بگیم وقتی گفته لا تنقض ای رتب علیه آثاره، این اثر رو لحاظ کرده، آثاره دیگه، این رو عرف آثاره میبینه. و چه به اون بیانی که ما عرض کردیم، عرف این رو موضوع میبینه برای اون حکم، این واسطه رو کارش نداره، موضوع رو خود این مستصحب میبیند برای اون حکم، ولو به دقیقه یه واسطه خورده باشه اون رو که نمیبینه، پس میگه موضوع حاصل شد. این کلی مطلب. اشکالی مرحوم ناینی مطرح کرده بودن که عرض کردیم بله، فهم عرف نه، برخلاف فرمایشیشون هم در تشخیص مفاهیم حجته و هم در تطبیق با مصادیق. حالا یه مثال زد شیخ و گفت چون این خفا، این واسطه در خفایش مراتب داره، یختلف به اختلاف الانظار، چه بسا نظر فقها در این جاها مواردش فرق کنه. مثالی که زد هم مثال برای خفاء الواسطه و هم مثال برای اختلاف الانظار در مورد نجاست ملاقی، اگر چیزی لاقا با نجس و بعد چیز دیگری لاقا با او، در حالی که نجاست مترتبون بر سرایت، صرف به ستر بودن لا یکفی برای نجاست ملاقی، باید سرایت حاصل بشه، ولی سرایت رو دیگه عرف بهش توجه نمی کنه و به صرف ملاقات مع رطوبه یحکم به نجاست الملاقی، به حساب اینکه سرایت را ندیده میگیرد، توجه بهش نمی کند، اثر نفس الملاقات میگیره. ولی در مقابلش بله، نقلی که ذکر کرده از محقق در به اصطلاح این مسئله ذباب، اونجا کنه برعکس مرحوم محقق استصحاب رو کافی ندونسته برای اثبات نجاست ملاقی. شیخ اینو مثال قرار میده برای اختلاف الانظار و برای این مسئله. خب اینا رو دیروز تبیین کردیم، مثالش و بیان شیخ و بیان مرحوم محقق و امثال اینها رو. نکته ای رو که امروز حالا یه خود تکرار کردیم تا اینجا برای این جهت اینه که این مثال شیخ یه مشکلات دیگر هم داره، که لعل اختلاف نظر ناشی از اونا باشه، یه اختلافات مبنایی در این مسئله نجاست ملاقی وجود دارد، که البته بحث عمدش فی کتاب طهاره و اونا هم مؤثر در این مسئله است، و چه بسا اختلاف نظر مرحوم محقق از اون باب بوده، نه از باب این که بگه اصل مثبت حجت یا حجت نیست. مربوط به اصل مثبت نیست اصلا مثلا، و اون مطلب اینه نجاست ملاقی مترتب بر چیه. ما این جمله معروفه، ولو این جمله رو در روایات نداریم، استیاد شده، مستاد از روایاته. ما لاقا نجسن فهو و نجس، ما لاقا ملاقات یه امر خارجی است، یه امر طبیعی است، یه امر تکوینی است. ما لاقا نجسن فهو و نجس، این جمله ولو این عموم استیادی از اون روایاتی که استیاد شده، توش نه قید رطوبت دارد و نه قید سرایت. ما باشیم و این جمله به صرف ملاقات، ولو خشک و خشک، ولو عرفم بگه خشک و خشک به هم نمیچسبه، نه چسبه، صرف الملاقات یوجب النجاسه، نجاست یوجب که تعبدی شارعه، شارعه اشیایی رو نجس قرار داده، نجس به ذاتش، ما نمیفهمیم چرا. یه جاهاییشو ممکنه بگیم آلودگی داره، پلیدیه، یه جاهاییش اصلا پلیدی نیست. ها آهای خدا دار، یه دختر نصرانی خوشگل پلیدیش کجاست؟ ها؟ عینش چه پلیدی داره؟ عقیدهش، من با عقیدهش چی کار دارم؟ ها حالا ببینیم، میبینیم نجاست الکافر صحبت پلیدی نیست، یان متنجسات وقتی که نجاستش زائل شد، با الکلم تمیزش کردی، هیچ اثری از اون میکروب و ویروس و چنین و چنان هم درش نیست، بازم نجسون یا نه؟ چرا؟
حاجه نجاست رو به تعریف
خیلی خوب، ها پس میگیم نجاست شرعی دائر مدار اینا نیست، بلکه امر تعبدی شارع قرار داده اینها رو که ازش اجتناب بشه. حالا ممکنه بعضی جاها علل دیگه ای هم داشته باشه، صرف تلیدی عرفی نباشد. نه، ما نجاسات رو میشماریم، خبائث هم عنوان نداره. خبائث هم خلط سینه شما وقتی اومد بیرون میشه خبائث، نجسون نه. بله بله.
وقتی بدتر شد آیا انتقال کردن با آب تعبده؟
بله
یا اصلا اصل
نه؟ بله نه، حکم و نجاسه باقیست. شارع میگه بازم نجسون، شارع عموم عدله، عموم بره اینش هم بره. ها اون اثری که رو این گذاشت این نجس رفت، این ملاقی شد نجس، این نجاست باقیست. در هر حال نجاست از احکام تعبدیست، دائر مدار این امور طبیعی نیست. حالا شارع اگه اینو قرار بده بر این که کل ما لاغا نجسن ولو خشک و بدون سرایت نجسون، مشکلی نداره. بله قضیه این که نه، ملاقات با جفاف موجب سرایت، موجب نجاست نمی شود، تخصیص یه ادله دیگری غیر از این عموم مستاد، غیر از این روایات، روایات دیگری داریم که اونا تقییدش میزنه به رطوبه، اگر احده ما رطب باشه، رطوبت داشته باشه، مقیدش میکنه به رطوبت. یه قید در کنار این، بعضی از همین قضیه رطوبت، رطوبت چه دخالتی داره؟ معلوم میشه رطوبت یه خصوصیتی داره، چی کار ازش میاد؟ اینه که یوجب و سرایه، یه چیزی از اون ملاقا میاد تو ملاقی در اثر این رطوبت، لابد بر این جهت گفتن باید رطوبت داشته باشه. ف یترتب علی سرایه، موضوع عام سرایته، این قیود ازش استنباط شده و استخراج شده. نه بعضی هم اینو قبول ندارن، موضوعا میگن سرایت دخالتی نداره، ما کاری دنبال سرایت و عدم سرایت طبیعی، حالا یه ذره از اون نجاست اومده باشه اینجا، نه. اونایی که میگن سرایت، میگن در حقیقت تنجس ملاقی نوع تقسیمه، یه مقدار از نجاست ملاقا که درش وجود داشت، یه مقدارش در اثر ملاقات سرایت کرد اومد تو وجود ملاقی، حالا اینم شد نجس. این تقسیمه. بله این معنای سرایته، معناش تقسیم.
اینا
چه
زیرین
که سر نه 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 خه، ولو بدونیم هم، یعنی اونا بگن ولو بدونیم هم هیچ سرایت نکرده. نه نکرد، نه. الان میرم همین دست رو میذارم زیر میکروسکوپ، میبینم هیچ اثری از وجود اون ملاقا درش نیست. دارم میگم این تقسیم غلط کردن که گفت بگه این درست نیست. اون کسی که میگه نه، میگه این درست نیست. آچه معلوم نیست، از ما اصلا دوست دشمن ما نمیفهمیم. حالا اونو قید زده شاره، نمیدونیم چرا. ببینید نشد، نشد رفتی سراغ دیگه. ببین وارد اون بحث نشی، نخیر اینا رو حالا بحث رفت. بله اونی رو که در روایات قید داریم رطوبت عهده ما، اما این رطوبت یوجب و سرایه و مقید به سرایته، یا ولو نه موجب سرایت نشه. دست من تره اگرم سرایت کنه از دست پاک من سرایت میکنه به اون نجس، نه از اون نجس سرایت کنه به دست من. نه تابع این نیستیم فرض. این دو جهت در باب نجاست ملاقی خودش مورد بحث و گفتگوست در باب طهارت. ولذا ممکنه کسانی که در این مسئله‌ای که شیخ مطرح کرد، مسئله‌ای که از استصحب رطوبتا نجس من المتلاقیین مع جفاف الاخر فانه لا یبعد الحکم، بردش رو اصل اصل و اصل مثبته به گل خفاء الواسطه. نه، ممکنه اینایی که گفتن به نجاست ملاقی در این مورد از اونجاییست که نفس ملاقات مع رطوبه را موضوع قرار میدن برای نجاست، دنبال بحث سرایت رو بهش اهتمام ندارن، جزء الموضوع نمیدونن، واسطت الموضوع نمیدونن، واسطه ای در اینجا قائل نیستند، موضوعش نفس الملاقات به حسله. بله، موضوع ملاقات است با رطوبت، رطوبت جزء الموضوعه، و اون وقت اگر شک کنیم که رطوبت داشت یا نداشت استصحاب میکنیم رطوبت را، ولی اینجا میشه استصحاب جزء الموضوع، میشود موضوع برای نجاست ملاقی حاصل به ذم الاصل الالوجدان، وجدانن خارجن دست من ملاقات کرد با او، آیا او هنوز تر بود یا تر نبود، استصحاب میکنم نجاست را. موضوع نجاست الملاقی دو جزء دارد، یک جزء حقیقت الملاقات، یک جزء رطوبت الملاقات. رطوبت الملاقات را با استصحاب اثبات کردم، حقیقت الملاقات هم بل وجدان خارجن، اینجا از قبیل ذم الاصل الوجدانه، یعنی موضوع دو جزئه، نه واسطه در موضوع. اونی که استصحاب هست صرف به اصطلاح رطوبته که یترتب برش نجاست، ملاقاتش حاصلون بالوجدان، آیا رطوبت داشت یا نداشت، اذا کان الملاقات مر رطوبه کذا، و این حکم برش مترتب میشه. پس اصلا اینجا کار به اصل مثبت نداره روی این مبنا. خوب عنایت میکنید، ممکنه در این مسئله خاص که شیخ کشوندش تو بستر اصل مثبت و اون وقت و اختلاف الانظار به حساب براتب خفا و عدم خفا خاص شاهد این مطلب قرار بده. نه، این نمیتونه شاهده برای این مطلب باشه، چه بسا کسانی که قائل به نجاست شدن نه برای خاطر استصحاب به ماه و اصلون مثبت تا جواب بدن لخفا الواسطه، بلکه نه اصلا به استصحاب کاری ندارن، نیاز به استصحاب ندارن. خوب عنایت میکنیم، میاییم در مسئله ذباب که مرحوم محقق مخالفت کرده، فرمود نه، شیخ توجیه کرد کلام محقق را، فیحتمل ان یکون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبت الالصوب، یعنی سرایت، یعنی محقق اینجا این واسطه رو دیده، خفا حساب نکرده، از این جهت گفته موجب نجاست نمی شود. ها، اینجا یه بحث اضافه هم میاد تو کار. اولا همین بحث گذشته باز در این مثال هم میاد. بله، اون آقایی که میگفت نجس میشود، میگه صرف الملاقات، سرایت دخالت نداره. مرحوم محقق که میگوید نمیشود، میگه نه، ملاقات مع سرایت به تعبیر خود شمای شیخ سرایت رو هم دیده. پس اختلاف انظار در خفا یا عدم خفا واسطه نیست، اختلاف انظار در اینه که اصلا این واسطه در حکم شرعی هست یا نیست. این یک. ثانیاً یه مسئله دیگری مطرحه در مورد بدن حیوانات. آیا بدن حیوانات با ملاقات با عین نجس نجس می شود؟ این نجاستی که در انسان هست، مالاقا نجسن فا و نجس، یعنی بدن انسان، صوب انسان، کذا، آیا در حیوانات هم این چنینه یا نه اصلا حیوانات نجس نمیشن؟ اصلا حیوانات نجس نمیشن. سوسک از تای توالت میاد بیرون، تا بدنش تره اون تری نجسه. و اگر اون تر بود و دیدم به وجدان با اینکه تر بود آمد رفت روی لباسی چیزی مثلا، و بله اون لباس هم میشه نجس. اما همین سوسک یه لحظه، دو لحظه، نیم، 30 ثانیه برش گذشت، خوش شد بدنش، آیا بازم نجسه؟ چه اگر اون لباس تر بود و این رفت روش، آیا اون لباس میشه نجس؟ نه. خیلی ها میگن نه، بدن حیوانات نجس نمیشه. اون آب نجس بود؟ بله آب نجس بود. آب که خوش شد دیگه بدن این حیوان نجس نیست. نه اصلا نجس نمی شود، نه این که به ازاله نجاست، نه اصلا نجس نمیشه بدنش. الان این سوسکی که اومدی بیرون دو چیزه، سوسک است و چی؟ آب. آب نجسه، سوسکش نه. ولذا اگر ذبابی که روی نجاست نشست پاشه و عین نجاست در پاش باشه و بیاد یه جایی بشینه، اون وقت اگر اون تر بود عین نجاست اونجا رو میکنه نجس. اگرم شک داشتیم که تر بود یا نه، اون وقت میره تو بحث اول، استصحاب کن رطوبتش را، بگو نجس، علی اختلاف در اونجا که اصلا این اصل مثبت میشه یا اصل مثبت نمیشه اصلا، یا اگر اصل مثبت شد حالا خفاء الواسطه رو بگیم یا نگیم. اما اگر این ذبابی که از اونجا پا شده عین نجاستی به پاش باقی نمونده، پس بنابراین اصلا این ذباب الان نجاستی در وجودش نیست، ولو بیاد روی یک پارچه تر بنشیند نجاستی در وجودش نیست. چه بسا مرحوم محقق مثلا روی این مبنا، ولی اون مبنای قبلی رو قبول داره، ولی این مبنا در مورد حیوانات بگن نجس نمیشود. یه بحث مفصلی خودش در باب طهارت. حیوانات یه خصوصیتی در وجودشون هست که ما خیلی خبر نداریم ازش. الان شما این سیمای لخت بر رو ناخونت بهش برسه میپرونتت، این دور نیست، گنجشه میره میشینه روش، هیچ تو نمیشه. چرا؟ عایقه. یعنی چی؟ یعنی چه عایقه؟ نه سیب که عایق نداره، پایه چجوری که عایق نداره؟ اگر پا میتونه از برق به این قدرت عایق باشه، ممکنه از نجاست هم عایق باشه. بله یوم که نمیگیم اینجور، یوم که
حیوان دائما میکنه.
بله.
نخه
پاکه، نخه، بله بله، ازاله نجاست. اون خون نجسه، اگر اون خون نبود نمیگفتیم نجسه. نه کجاش؟ هر جایی. بله اون نجس، ما الان هم داریم میگیم همین پایه و اصطلاح مگس هم اگر عین نجاست بهش بود، اون عین نجاست نجسو. چی میخواد بگه؟ ببینید مدعاتون چیه؟
نجاست عبارت از طهارت، عبارت از ازاله نجاست.
نه ما اینجا یه رتبه بریم جلو، نه در حیوان میگیم اصلا بدنش همون وقتی هم که این خون روشه اون خونه نجسه، بدن او نجس نشده. این مدعای دیگره،
چون این حرفی که ما میذاریم مطابق با اصله،
مطابق با اصل. نه اینجا مطابق با نخه، نخه اینم مطابق با اصله، اتفاقا اینم مطابق با اصله. آیا تعبدی جعل شده نجاستی برای بدن حیوانات یا آن یا نه اصل عدم میشه؟ اگه مطابقت با اصل دلتونو خوش میکنه اینم مطابق با اصله. در هر حال بحث طولانیش موکولون به باب تاره مثلا اونجا بحث کردیم البته، ولی منظورمون اشاره به این مطلب بود که شیخ در اینجا این مثال رو آورده شاهد بر بحثش نفیان و اثباتن، حتی کلام محقق منزل کرد بر اختلاف در این مسئله و بحث اصل مثبت. نه، لعل این اختلاف ناشی از اینجا نیست و ناشی از اون اختلاف مبنایی است که در باب طهارت دارن، هم از نظر نجاست ملاقی و هم از نظر طهارت و نجاست ابدان حیوانات، ناشی از اون بحث باشه و ربطی به اینجا نداشته باشه. این احتمال اون عرض ما تحلیل این کلام شیخ بود. خب این بحث تمام. چی شد نتیجه؟ یستثنا از اصل مثبت اونجایی که واسطه خفی باشد، به حیث یعد العرف اثر اثر واسطه را اثرا لنفس ذل واسطه، واسطه رو نمیبینه، همه اینها رو آثار خود این ذل واسطه حساب میکند. حالا تحلیل و بیانش گذشت. مرحوم آقای آخوند یه مورد یا دو مورد دیگرم اضافه میکند در عبارت کفای کوتاه در حاشیه بر رسائل طولانی و مشروع. عبارتی که وای همین انداز است، می فرماید کما لا یبعد، بعد استثناء خفاء الواسطه، کما لا یبعد ترتیب و ما کان به واسطت ما لا یمکن تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلا شما لا تفکیک بینهما واقعا، یک، او به واسطت ما لعجل وضوح لزومهی له او ملازمتهی معه به مثابت اد اثره اثرن لهما. دو مورد دیگر داریم، اثر مع الواسطه، با این که مع الواسطه است، اصل یجری در ذل واسطه، این اثر مع الواسطه براش بار بشود، لا یبعد. دو مورد کجا؟ عبارتی کفای کوتاه، کما لا یبعد ترتیب و ماکانه به واسطه به وساطه، اما وساطت چی؟ ما لا یمکن تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلا کما لا یمکن تفکیک بینهما واقعا، اون واسطه چسبیده باشه به مستصحب، چسبیدنی که اونقدر این چسبندگیش قوی باشه که نه تنها در واقع از هم جدا شدنی نیستن، در مقام تعبد در مقام تعبدم قابل جدا شدنی نباشن، طبعا تعبده، به این تعبده به اون هم خواهد بود. این یک، او به واسطت مال اجل وضوح لزومهی لهو او ملازمتهی معهو به مثابت اد اثرهو اثرن لهما، یا این ملازمه انقدر قوی باشد چه اثر اون ملازم هم اثر این شمرده شود. حالا فرق بین این دوتا چیه؟ آیا این دوتا یکیه یا دوتاست؟ اینا نیاز. عبارت ایشون رو در حاشیه بر رسائل میبینیم که مفصل تره تا منظورشون روشن بشه. در حاشیه بر رسائل میفرمایند و یلحق به خفاء الواسطه جلاؤها و وضوحها فی ما کان وضوحه به مثابت یورث الملازم بینهما فی مقام تنزیل عرفا به حیث کان دلیل تنزیل احدهما دلیلا علی تنزیل الاخر کما هو کذلک فی المتضاعفین، لأن الظاهر ان تنزیل ابوة زید لامر مثلا یلازم تنزیل نبوة امر له فیدل تنزیل احدهما علی تنزیل الاخر و لزوم ترتیب ماله من الاثر. فرض کنید یه اثری مترتب است بر بنوت زید، این که ان یکون زیدون ابنا. حالا ما استصحاب میکنیم ابوت امر را، ابوت امر موضوع استصحاب، اثر مال بنوته، ولی میگن آقا ابوت و بنوت متضاعفان، اینا نه در مقام واقع قابلند از هم جدا بشوند متضاعفان و نه در مقام ظاهر. متضاعفان به قول آقا اون چیزیست که یلزم من تعقل احدهما و تصبر احدهما الاخرى. هر جا و در هر رتبه ای یکیشون رو تصبر کردی دیگری هم تصبر میشه. پس به معنی این که میگی ابوت امر تصبر میشه بنوت زید، ابوت و امر لزیدن، نه ابوت مطلق، ابوت و امر لزیدن یوجب تصور بنوت زید رو برای امر. وقتی اینجور شد اگر یه اثری مترتب بر بنوت زیده فکأنه مترتب بر ابوت امر، یعده العرف اثرا برای ابوت امر، و اون اثر یترتب بر این استصحاب ابوت. اینو عید کردید، تکرار میکنم عبارتشونو، و یلحق به خفاء الواسطه جلاؤها و وضوحها فیما کان وضوح این وساطت به مثابت یورث الملازم بینهما فی مقام تنزیل کما عرفن به حیث کان دلیل و تنزیل احدهما دلیلا علی تنزیل الاخر، همونطور که در واقع اینا ملازمن، در مقام تنزیلم عرف اینا رو نمیتونه از هم جدا کنه، تنزیل یکی تنزیل للآخر. فیعد اثر دومی اثر اولی هم هست، کما اینکه اثر اولی اثر دومی هم هست. فیعد اثره اثرا لهما، نه نه، چی بود در طول هم، چی هست که ابوت امر باشه بنوت زید نباشد؟
اون
تجربه‌ای که
درسته متضاد. ما حالا بذاریم ما در این اثر رو بله نه این اثر نمی‌خوام در این همچین اثر اینا اثر الاثره اما یه همچین اثری اصل به ابوت امر اثر موضوع استثناء اثرش بنوت زیده و اثر او مثلا وجوب صدقه است. حالا هر اثری فرض کنیم اینطور خونم اثر و اثره ولی این واسطه یه واسطه ایست که نمیشه ازش جدا کرد. حالا به بیاناتی که دنبالش داره میخوام تکرار کنیم این قلت هازا انما یتمشی فی خصوص ما اذا کان للمستصحب ایزن بلا واسطه ده اثرون که یا امه الخطاب فیدل التزامن علا ترتیب اثرها علیها بخلاف ما اذا لم یکن له اثرون الا به واسطتها لعدم شمول الخطابات له فیدل بالملازم علا ترتیب اثرها. اصل مطلب رو مرحوم آخوند روشن حساب کرد. فقط یه اشکال میکنه که آقا این فرض این بیان شما مال جای خوبه که خود استصحاب ابوت امر برای خودش مستقلا فی حد نفسه یه اثری داشته باشه این استصحاب بیاد تعبد بکنه من رو به ابوت امر اون وقت بگو این ابوت امر عیناً تعبد به ابوت زیدم هست پس اثر اونم برش بار میشه و یعد کذا. اما اگر خود این اثر نداره حالا میخوای استصحاب کنی تعبد کنی به این به چه حساب؟ اینجا دیگه فایده نداره اینجا. پس این بیان شما همه جا به درد نمیخوره حتی در این موردی که واسطش اینجور جلیه آشکاره همه جا به درد نمیخوره. مرحوم آخوند در جواب این قلت میگه خیلی خوب اولا یه مقدار جاها که به درد میخوره حالا فعلا بحثمون در اونجا در یه مواردی اضافه بر آثار خودش آثار اون واسطه اضافه بر آثار خودش جایی که خودش اثر داره استصحاب به لحاظ خودش جاری شد اون وقت اون اثر مع الواسطه‌اش هم برش بار بشود. قلت اولا یجدی ذلک فی الحاق الواسطه الجلیه فی الجمله آقا نه این به همین اندازه. ثانیاً به عدم القول بالفصل بین الصورتین اونای دیگرم نلحقه بالقول به عدم القول بالفصل دو سالسن و هو العمده که تحقیق مطلب در حقیقت در این سالسنه انشالله فردا بیاری خدا.